بسم الله الرحمن الرحیم. دوستی میگفت من به هر کسی که میرسم میگم سلامت باشی، چون هیچ نعمت و لذتی تو زندگی بالاتر از سلامتی نیست. سلام میکنیم به شما که صدقه هر روز رو فراموش نمیکنید تا به یمن این سپر بلا جان و مال و عزیزانتون در سلامت باشن، و سلام میکنیم به شمایی که سلامتی روح و روانتون رو در عاشقی پیدا کردین. ای عشق، همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبانه از توست. در این برنامه میخوایم راجع به اهمیت تربیت فرزند صالح و تأثیری که در اجتماع میذاره صحبت بکنیم. خب همه ما دوست داریم که فرزندانی داشته باشیم که نور چشممون باشن و دلخوشی زندگیمون، و خب این ملزومات خاص خودش رو داره، از انتخاب یه همسر با اخلاق و صالح گرفته تا اهمیت دوران بارداری، تا تربیت خوب کودک حالا در زمان سنین کودکی. و قطعاً اگر که این ملزومات فراهم بشه، ما شخصیتی رو خواهیم داشت، انسانی رو خواهیم داشت که میتونه یک جامعه خوب رو هم رقم بزنه، و میخوایم این بحث رو با خانم دکتر ظهیری، کارشناس خوب این برنامه، آغاز بکنیم. خانم دکتر سلام میکنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. در سلسله برنامه‌های عدالت جنسیتی که داشتیم، در برنامه‌های گذشته اشاره شد به جایگاه جنسیتی و ویژگی‌هایی که مخصوص یک جایگاه جنسیتی هست. مثلا در رابطه با زنان به مادری اشاره کردید، به اهمیت فرزندآوری اشاره کردید که این فرزند سرمایه یک اجتماع است و میتونه باعث رشد و ارتقاء یک جامعه باشه، و در این برنامه میخواییم راجع به حالا تربیت این فرزند و تأثیری که در اجتماع خواهد گذاشت از زبان شما بشنویم.
در آموزه‌های دینی در برنامه گذشته یا یکی از برنامه‌ها عرضه داشته بودیم که هم در روایات ما این داره که لکل شیء ثمره و ثمرة القلب الولد، برای هر چیزی ثمره‌ای هستش و میوه دل فرزنده، و در آموزه قرآن هم قرة اعین معرفی شده. طبیعتاً چیزی که اینقدر ظریفه و اینقدر قابل توجه هست، تمرکز هرچی بیشتر هم از حیث برنامه ریزی هم از حیث مراقبت باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. ما در بحث شاخصهای عدالت جنسیتی از تمام مباحثی که اختصاص به جنس داشت مروری داشتیم. یکی از شاخصهای عدالت جنسیتی بحث همسری و مادری بود که جامعه باید زمینه رو برای ایفای نقش مادری و ایفای نقش همسری فراهم بکنه، و اگر جامعه به نحوی برنامه ریزی بکنه که مادری نتواند نقش خودش رو به عنوان مادر ایفا بکنه، اون جامعه دچار مشکل هست، چه از حیث قوانین و چه از حیث فضا و محیط. بستر خانواده آرامشگاه هستش، و قبلا هم به این مسئله باید توجه می داشتیم و شاید عرضه داشتیم که سه اصل مهم حمایت، مشاوره و محبت جای او در خانواده است. لذا اولین آموزشگاه ما خانواده است، همیشه آرامشگاه ما خانواده هستش، و پناهگاه ما هم خانواده هست. در سایه سار پناهگاهی هست که مورد حمایت قرار میگیریم، در سایه سار آرامشگاهی هست که مورد محبت قرار میگیریم، و در سایه سار آموزشگاه هست که می آموزیم. و اولین معلم هر خانه‌ای مادر اون خانواده هستش که دستم بگرفت و پا به پا برد. نکته اساسی اینه که ما در جامعه‌ای که در اون جامعه نقش‌های هویتی و نقش‌های جنسیتی نادیده گرفته میشه، علاوه بر اون بحران هویتی رو که در حیث جنسیت مورد نظر قرار دادیم، ادای این نقش هم دچار بحران میشه. یکی از اونها اینه که ما نقش خودمون رو به دیگری واگذار میکنیم. امروز مسئله تربیت که اخلاق از او برخواسته میشه، و در سایه سار تربیت نیکوست که اخلاق مزین به فضائل و نیکی‌ها رو ما داریم و از اون رفتارهای اجتماعی رو ما میتونیم داشته باشیم. کسی رفتار اجتماعی مناسب، نوع دوستی، مهرورزی در جامعه داره که اخلاق خوبی رو یاد گرفته باشه و کسی اخلاق نیکو داره که درست تربیت شده باشه. لذا تربیت، اخلاق و رفتار بر یکدیگر مترتب هستند. اگر ما مادران رو از این نقش آفرینی در تربیت آموزه‌های اخلاقی رو انتقال دادن و مراقبت‌های رفتاری فرزندانمون دور بکنیم، در همه این وادی‌ها دچار مشکل خواهیم شد. شاید هنوز به دلیل اینکه ما جامعه‌ای رو درش زندگی می‌کنیم، به خصوص در ایران اسلامی و در بسیاری از کشورهایی که هنوز آموزه‌های دینی درش رواج داره و مورد توجه هست، نقش مادری به صورت سنتی و به صورت یک میراث گرانمایه مورد توجه واقع شده و وجود داره. اما واگذاری این نقش به متولیان فرهنگی جامعه و رسانه‌ها بزرگترین آسیبی هست که جامعه امروز رو مواجه کرده. برای مثال، مثلا ما میگیم که بهداشت رو باید مدرسه به معلم بیاموزه. مراقبت بر نیکی‌های رفتاری و پیشگیری از ابتلای به بسیاری از آسیب‌ها رو یا رسانه‌های دیداری و شنیداری و نوشتاری باید متذکر بشن و مراقبت بر اونها هم دست متولیان فرهنگ هست. و گاهی هم در این لغزش‌ها ما قانون‌گذاران و متولیان قانونی و مجریان قانون رو ازشون مطالبه می‌کنیم. در سابقه رصد مباحث تربیتی، اگر ما یک نگاهی و واکاوی در فرهنگ داشته باشیم، میبینیم به همون دلیل جایگاهی که برای خانواده قرار دادیم، سکاندار مسائل مربوط به مراقبتی در خانواده مادران هستند. ببینید، تربیت کار مشترکه، به خصوص اینکه آیات قرآن پدران خانواده رو بیشتر مورد خطاب قرار میده. آیه او انفسکم و اهلیکم نارا، این آیه دقیقاً جزء ضمایری هستش که ضمیر مذکر دقیقاً درش مورد توجه هست، چون آیه وقتی نازل شد در ذیلش روایات اینه که مردان جامعه گفتن چگونه ما باید این آیه رو پیاده سازی بکنیم و اجرا بکنیم. پیامبر فرمودن که پدر خانواده به عنوان مدیر خانواده باید زمینه تربیت صحیح، اخلاق نیکو و مراقبت رفتاری رو بستر سازی بکنه. بازخوردگیری و بازپرسی از ادای این نقش به عهده پدران خانواده هست. ولی همیشه در طول تاریخ مراقبت بر حسن اجرای این وظیفه به عهده مادران ما سپرده شده. حالا اگر ما نقش‌های اجتماعی هر جامعه‌ای رو به نحوی تعریف بکنیم که افراد بازداشته بشن، یعنی نه اینکه نادیده بگیریم در حیث ذهنیت، نه اینکه منع بکنیم از حیث کنش در مسائل فردی خانوادگی اجتماعی، نه، بازدارنده هایی رو داشته باشیم که عملا زنان جامعه ما به ایفای نقش مراقبتی خودشون نرسن، این بزرگترین مشکلی هستش که ما با او مواجهه خواهیم داشت. اگر فرصتی باشه انشاءالله به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم از شما. پس بحث رو تا اینجا نگه داریم، برگردیم و بحث رو بخوایم دکتر پی میگیریم. راجب تربیت فرزند ساله و تأثیرش در اجتماع بحث رو با خانم دکتر ظهیری پی میگیریم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. خانم دکتر، در بخش قبلی صحبت رو شما اشاره کردیم به اینکه بحث تربیت اصل و اساسش در خانواده شکل میگیره و اینکه این رو ما بخوایم واگذار بکنیم به نظام‌های آموزشی، به رسانه‌ها و حالا ارگان‌های دیگه، این کار درستی نیست. هرچند که اونها میتونن تاثیرگذار باشن، ولی اصل و اساس تربیت فرزند با خانواده، حالا بالاخص مادر یک خانواده است. و حالا چه ابزارهایی در اختیار یک مادر هست، از چه روش‌هایی در واقع میتونه استفاده بکنه برای تربیت درست؟
ما این اعتماد به باورهای دینی بسیار در زندگی ما تأثیر گذاره. یک بخشیش از آموزه‌های دینی ما که بیشتر جنبه توصیه‌های اخلاقی داره در مستحبات هست. و همچنین پرهیز از مکروهات. ما تو مستحبات مثلا داریم که کام فرزندتون رو با تربت بردارید، مستحبه که مثلا فرزند رو ایطوری با آغوش مادر بدید. فرق آموزه‌های دینی با دیگر آموزه‌ها اینه که در یک امتحان به هر حال آزمون خطایی در طول دهه‌های مختلف و سال‌ها آزمایش هایی رو که در شرایط مختلف در بحث های روانی، در بحث های عاطفی، در بحث های رفتاری آزمایشگاه ها و کسانی که متولی این امر بودن، سردمداران این جریان ها به نتایجی رسیدن و توصیه هایی رو داشتن. از قوانین مترقی دین اینه که 1400 سال پیش، 1400 و چند سال پیش، قرآن کریم اون اصل قوانین متقن رو برامون آورد و اهل بیت علیهم السلام سیره و منش و رفتار رو برای ما توضیح دادن و مفسر این آیات بودن و با عمل خودشون به ما بسیار آموزش دادن. اگر این اعتماد سازی یک بار دیگر در جامعه ما شکل بگیره، جدای از این ظواهر که حالا مثلا خانه کاهگلی اون روز با آسیاب که گندم رو باش دستاس می کردن تا تکنولوژی و شرایط امروز، این رو بذارید کنار، من اون منش و سیره و روشی که امروز باید از اون سیره ما سبک زندگی دینی خودمون رو بیاموزیم و تعریف بکنیم، طراحی بکنیم، این برای ما خیلی مورد توجه هست. ما در آموزه‌های دینی ارتباط و تعامل بین مادر و فرزند رو خیلی تاثیرگذار میدونیم و لذا در بسیاری از موارد اینی که جایگاه مادر رو بزرگ میشمارن. یه کسی رفت پیش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود که چه کسی رو بزرگ بشمارم، احترامش رو بیشتر نگه دارم؟ حضرت فرمودن مادرت رو. سوال تکرار میشه تا سه بار، بعد حضرت دفعه چهارم میفرمایند پدرت رو. این تأکید بر جایگاه مادری و بزرگ شماری مادر نه فقط به دلیل این هست که او رو باید به دلیل زحماتش خیلی احترام بکنیم، نه به دلیل اینکه خداوند وعده بهش داده به این جایگاه، از یکی از ابعاد این توجه، توجه بالعکسه. یعنی مادر هم به فرزند خیلی توجه میگه، به فرزند میگه خیلی حواست به مادرت باشه، که انهو داره میگه مادر تو هم خیلی هوای بچه تو باید داشته باشی. ما در جامعه امروز کما اینکه در نگاه دیگران و در جوامع غیر از جوامع دینی متاسفانه یک برحال سریدنی و یک سرخوردنی رو به شدت داشتیم که یک بنبست عملیاتی رسیدن و اون همین بود که در سایسار شاخصهای تشابه گرایانه اختصاصات ویژه جایگاه تربیتی رو که مادر مراقبت بر این جایگاه تربیتی میکنه به دلیل اون نگاه تشابه گرایانه نادیده گرفتن. اون وقت رهاییدن از خانواده و گریز از فضای خانواده و سن کودکی که در قراردادهای بین المللی و در مصوبات بین المللی 18 سال هست، اما گریز از خانه رو ما از سال 13 سالگی 14 سالگی با حتی شغلهای ساعتی داریم در بسیاری از نوجوانان که حالا ما به آموزه‌های دینیمون سن کودک خیلی کمتر از این هست همراه با سن بلوغه. این تعارض نقش و تعاریف تو آموزهای دینی ما اصلا نداریم. ما دقیقاً تا سن بلوغ سن مراقبته، سن مواظبت هستش و لذا می‌فرماید که مثل گلی هست که داخل یک گلدان یا باغچه یا در یک باغی ما او رو غرس کردیم، کاشتیم یا دانه‌ای رو افشاندیم، الان نور مناسب، خاک مناسب، کود مناسب و حواس جمعی مراقبت بر او ثمر میده. بحث رابطه فرزند و مادری نیاز به این داره، یعنی اراده مادر بر میل به تربیت فرزند و مراقبت، فراهم نمودن اسباب و ابزار در فضای خانواده هم از حیث پدر خانواده و هم دیگر وسایل. امروز فرافکنی خیلی تو جوامع ما زیاده. ما میگیم که خب چرا مثلا فرزندان شما مشمول این مراقبت قرار نگرفتن تا به این آسیب اخلاقی و در نتیجه بروز رفتار نامناسب دچار نشن؟ میگه خب امان از دست این فضای مجازی، امان از دست رسانه، یا مدرسه مناسبی بچم نداشت. من تأثیرگذاری رسانه ها، مدرسه و آموزش و پرورش، بسترهای اجتماعی و دیگر فضاهای تأثیرگذار رو نادیده نمیگیرم، اما میخوام بگم مثل اون ترمز داخل ماشین هست خانواده که اداره این فرزند رو در سنینی که اختیار فرزند به عهده خانواده هست رو اونقدر زیاد میکنه که نگهدارنده خوبی هستش. حرکت او رو به جلو، سرعت او رو کاملا تنظیم میکنه، مثل واکسنی هستش که ما فرزند خودمون رو در مقابل بسیاری از بلایا و بیماری ها واکسنه میکنیم. مهر مادری، مراقبت مادری جنبه اون واکسن رو باید داشته باشه. اگر ما بتوانیم این تزریق واکسن رو به موقع داشته باشیم، ببینید واکسن چند تا ویژگی داره. یکیش اینه که اصلا مواجهه با اون بیماری رو برای شما ممکن میکنه، چون شما نمیتونید بگید هرگز مواجهه با اون بیماری ندارم، بلکه بدن رو در مقابل او مقاوم میکنه. دومی مسئله ای که خیلی مهم هست سن داره، یعنی در اون سن مشخص و دوره مشخص شما میتونید این کار رو انجام بدیم. نقش مادری در اون دوره مناسب خودش باید ادا بشه، چون فرزند شما پس از مدتی ولایت پذیریش کاملا تحت شعاع قرار میگیره، تحت شعاع این فضاهایی غیر از فضای خانواده. به همین دلیل ما معتقدیم که در شرایط اجتماعی خودمون بخشی از قوانین ما اگر میخواد تأمین کننده شاخصهای عدالت جنسیتی به نفع زنان باشه، قوانین کار، اشتغال، حضور زنان در اجتماع رو باید با این تعریفی رو که از نقشها و رولهای اونها در فضای خانواده و نقشهای بیبدیلی که جایگزین نداره مناسب سازی بکنه. ما برای معلولین جامعه خودمون میاییم محلهای رفت آمد، محلهایی رو که با او مواجهه دارن مناسب سازی میکنیم. چگونه زنان جامعه ما رو به این باورمندی نرسیدیم که برای بسیاری از کار وظایف اساسی که اصلا بدیل و جایگزین نداره مناسب سازی براشون قرار بدیم. این مطالبه به حق زنان جامعه ما هستش در مقابل مطالبات کاذبی که داره به جامعه القا میشه، بزرگ نمایی میشه. شاید بعضی از مطالبات در رده های دیگری جزء میشود ها میتوانیم های جامعه باشه، اما این جایگاه اخص و ویژه‌ای که تحت عنوان مادری و همسری شکل میگیره و اگر او رو نادیده بگیریم در جامعه ما جامعه رو متضرر میکنیم، بیش از گذشته نیاز به توجه، نیاز به برنامه ریزی و نیاز به مکرر، این رو من تکرار کردم، نیاز به آموزش داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. پس فراموش نکنیم نیاز به آموزش رو و بسترسازی مناسب رو برای اینکه زنها بتونن اون جایگاه مادری رو تمام و کمال در خانواده ایفا بکنن، و بقیه هم باید در این امر به کمک مادر بیان برای اینکه بشه در خانواده یک فرزند صالح رو تربیت کرد، بدون اینکه ما بخوایم تاثیر حالا نظام آموزشی یا رسانه ها رو در روی این تربیت اصل و اساس بدونیم، نه اینکه بی تاثیر بدونیم. اصل و اساس رو ما بر عهده خانواده گذاشتیم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. همچنان این بحث ما رو همراهی بفرمایید. بخش سوم گفتگوی ما با خانم دکتر ظهیری در خصوص تربیت فرزند شایسته و تاثیرگذاریش در اجتماع رو امیدوارم که همراهی بفرمایین و تا پایان برنامه با ما باقی بمونید. خب خانم دکتر، راجع به نقش مهم مادری در تربیت فرزند در بخش قبلی صحبت ها بهش اشاره شد، اما مادر امروزی تعاملات اجتماعیش با مادران نسل های گذشته بسیار متفاوته، اصلا شاید یه قابل مقایسه هم نباشه. خانم ها بسیار فعالتر شدن، بسیار در عرصه های اجتماعی ورود پیدا کردن و مسئولیت های مختلف پذیرفتن. حالا ما این رو اگر بخوایم یک تعادل و توازنی برقرار بکنیم بین این فعالیت های اجتماعی و تربیت فرزند و حالا بالخصوص تعداد فرزند و تاثیرگذاری که حالا در سبک زندگی داره، شما چه نکته‌ای رو قرار هست که بفرمایید؟
بله، ما یکی از مشکلاتی که جامعه امروز با او داره دست و پنجه نرم میکنه و اختصاص هم فقط به جامعه ما نداره، منتها به سرعت جامعه ما به او مبتلا شد، به خصوص در این برحال جریان مدرنیته و جریان گذار از سنت به مدرنیته بسیاری از جوامع با او درگیر شدن، نقش‌های اولویت دار رده خودش و جایگاه خودش رو تغییر داده. مثلا ما الان بحث آمار ازدواج پایین اومده، سن ازدواج رفته بالا، حالا یکی از مشکلات آسیب ها بحث تلاشی در خانواده است که آثار او مستقیماً بر حال در همین تعاملات اجتماعی محسوسه و ظهور و بروز داره. یکی از مسائلی که جایگاه اولویت خودش رو در اذهان بر حال تغییر داده همین بحثی هستش که ما مراقبت در خانواده رو به دلیل اختصاصات زنانه جز اولویت‌های اول وظایف زنان می‌دانیم، نه شغل 24 ساعته بر حال مادری به عنوان یک وظیفه تحکمی از بالا به پایینی که 24 ساعته هستش، نه. بنابراین ما نقش اجتماعی زنان ما، فعالیت‌های اجتماعی ما که حتی می‌تونه بخشی از ساعت‌های زندگی اونا رو داشته باشه، برش باید تعریفی بکنیم که این تعریف هیچ گونه مزاحمتی با اون اصالت‌های اصیل نداشته.
خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم، امیدوارم همه مادران عزیز موفق بشن به تربیت فرزندی که همطور که گفتید نور چشم هست و ثمره زندگی، و همین فرزندان در آینده اگر که اون پشتوانه درست در خانواده ازشون صورت گرفته باشه و تربیت صحیح، میتونن باعث افتخار اون خانواده و اصلا افتخار جامعه باشن، که انشالله این قضیه برای همه اتفاق بیفته، برای همه خانواده ها. خیلی ممنونم از شمایی که گفتگوهای ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم. تا قرار بعدی شما رو به آروم و قرار دلها میسپارم. خدا نگهدارتون.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بادها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
اونقدر باور دارمت که مثل جانی به تنم، تو منو میشم و پاینده باشی وطنم. معنای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم، در کوچه از ظلمت به نور سرمشق این دنیا شدیم. 8 سال جنگیدیم، یه روز کل جهان هم دست هم، من با تو تنها از جانی به تنم، من با تو منا میشم و پاینده باشی وطنم، معنای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم، در کوچ از ظلمت به نور سرمشق این دنیا شدیم.
در خانه میمانم چون
تو خونه میمونم چون سلامتی بقیه برام مهمه.
وقتی تو خونه بمونم آمار مبتلایان به کرونا پایین میاد.
وقتی تو خونه بمونم مصرف دارو کمتر میشه.
تو خونه میمونیم چون بهترین واکسن علیه کرونا.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاری است که آمار را به شدت پایین میآورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه میمانم.
ما با
خب عزیزان شنونده، بسیار ممنونیم از اینکه همراه ما در بخش اول برنامه ها بودید. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار.
هشتگ خبر.